11 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست. نام ایران و گروه حزب الله از لیست تهدیدهای تروریستی ایالات متحده خارج شد. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه برای الحاق کریمه حاضر به رویارویی هسته‌ای بود. و حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 94 مبلغ 712 هزار تومان تعیین شد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بر اساس گزارش سالیانه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مجلس سنای این کشور، ایران و گروه حزب الله از لیست تهدیدهای تروریستی خارج شدند. این گزارش غیر محرمانه که روز هفتم اسفند ماه تدوین شده و در وبسایت رسمی سازمان ملی اطلاعات آمریکا منتشر شده، به تلاش‌های ایران در مبارزه با گروه‌های سنی افراطی و همچنین گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. گروه‌های سنی افراطی و گروه خلافت اسلامی از تهدیدهای اصلی علیه آمریکا معرفی شدند. در این گزارش که ارزیابی تهدیدات جهانی نام دارد، نقش ایران در خاورمیانه به عنوان کشوری تعریف شده که سعی در فروکاستن آتش جدایی طلبی دارد. گروه حزب الله نیز به عنوان یکی از گروه‌های در حال جنگ با خلافت اسلامی معرفی شده است و از لیست تهدیدهای آمریکا خارج شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک مستند تلویزیونی که روز یکشنبه در روسیه پخش شد میگوید مسکو حاضر بوده است تا برای الحاق کریمه حتی به نیروهای هسته‌ای‌اش متوسل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین میگوید که در ابتدا روشن نبوده واکنش‌ها به الحاق کریمه چه باشد و به همین خاطر او باید نیروهای نظامیش را به حالت آماده باش در می‌آورد. شبه جزیره کریمه روز 25 اسفند شاهد برگزاری همه‌پرسی الحاق به روسیه بود. رئیس جمهوری روسیه همچنین در این مستند میگوید روسیه جان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین را نیز نجات داد. این مستند در سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در حالی پخش شد که ولادیمیر پوتین از روز 14 اسفند تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده بود. شورای عالی کار دیشب حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را حدود 712 هزار تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، علی ربیعی وزیر کار حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی را به جامعه کارگری تبریک گفت و آن را استثنایی و باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم دانست. پیش از این تشکل‌های کارگری با استناد به آمارهای رسمی سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در ایران را بین 2 تا 3 میلیون تومان اعلام کرده بودند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه و با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی رفسنجانی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. با این حال، اینطور که خبرگزاری ایسنا در گزارش خود آورده، غلام حسین محسنی اژه‌ای از قطعی نبودن حکم صادر شده خبر داده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس خبر می‌دهد که بر اساس شنیده‌ها مهدی هاشمی به دلیل مجموع اتهاماتش به 15 سال حبس محکوم شده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک پیرامون این خبر به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ داده است.
متاسفانه دادگاه در پشت درهای بسته تشکیل شده. در مورد اتهامات آقای مهدی هاشمی هم جزئیاتش به مطبوعات به افکار عمومی عرضه نشده و به درستی نمیشه قضاوت کرد که واقعا دادگاه بیشتر جنبه قضایی داشته یا مسائل امنیتی و سیاسی هم در فرایند دادگاه مطرح بوده یا نبوده.
حالا آقای محمدی، در یک نگاه کلی به حکمی که خبرگزاری فارس مدعی است برای آقای هاشمی صادر شده، شما فکر میکنید که چقدر حکم نهایی میتونه مرتبط باشه با تخلفات احتمالی خود مهدی هاشمی و چقدر اونطور که وکیل ایشون هم قبلا مدعی شده مسئله اکبر هاشمی رفسنجانی است؟
من فکر میکنم مسئله عمدتاً خود آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست و نه شخصا شخص آقای مهدی هاشمی به 3 دلیل. دلیل اولش این هست که در جمهوری اسلامی بالاخص در چند سال گذشته صدها پرونده مرتبط با قاچاق، معوقات بانکی، اختلاس، زمینخواری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی در دادگاه ها مطرح بوده. اینکه برخی از پرونده ها مثل پرونده آقای رحیمی و پرونده آقای مهدی هاشمی اینها تأکید بیشتری برش صورت میگیره، با سرعت بیشتری بهش رسیدگی میشه، این مشخصه که انگیزه های سیاسی در پشتش هست. دلیل دومش فعالیت آقای مهدی هاشمی و همچنین خواهرشون خانم فائزه هاشمی در اعتراضات ما بعد سال 88 بود و از بعد از اعتراضات هم دستگاه قضایی به دنبال این بود که آقای مهدی هاشمی رو دستگیر کنه، حالا به هر اتهامی. و دلیل سوم هم فعالیت مستمر سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی است. آقای رفسنجانی در کناری ننشسته اند، فعال هستند. در انتخابات ریاست خبرگان در همین هفته گذشته ایشون شرکت داشت، در مورد رهبری ایشون صحبت میکنه، معتقد نظر خودش رو در مورد اینکه رهبری بهتر هست که شورایی باشه بیان میکنه. و در مقابل هم ما شاهد نطق‌های پیش از دستور، سخنان فرماندهان نظامی یا نزدیکان به بیت آقای خامنه‌ای علیه آقای هاشمی هستیم. بنابراین پرونده آقای هاشمی پرونده کاملا سیاسی است. نزدیکان به ایشون هم مشخصا پرونده های سیاسی دارن، نمیتوانند پرونده سیاسی نداشته باشن.
خب اشاره کردید به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی همچنان فعال هستند. فکر میکنید که با توجه به فعال بودن ایشون و وزنه سیاسی که آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال دارند، این حکم، هر حکمی که صادر بشه برای آقای مهدی هاشمی، آیا در نهایت اجرا خواهد شد؟ در افکار عمومی به حال یک چنین تردیدی وجود داره که این احکام برای اجرا نشدن صادر میشن.
من فکر نمیکنم. عزم قوه قضاییه در برخورد با آقای هاشمی است و تضعیف موقعیت سیاسی آقای هاشمی هست، در بالاخص در این پرونده. البته روال قوه قضاییه در برخورد با پرونده کسانی که تا دلیلی بالاخره به مجموعه نظام نزدیک هستند، روال این بوده است که اونها رو به مرگ میگرفتن تا به تب راضی بشن. به حکم رو 15 سال اعلام میکنن، بعد در مرحله تجدید نظر احتمالاً به 10 سال یا 5 سال ممکنه کاهش پیدا کنه، ولی احتمال براءت در مرحله تجدید نظر هم بسیار اندک به نظر میرسه.
گفتگو با مجید محمدی رو میشنیدی درباره حکم مهدی هاشمی رفسنجانی. اما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا در طول مدت 24 ساعت شبانه روز نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا بازتاب داده میشه. در این بخش هم فرصتی است که با تعدادی از نظرات شما که با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میان گذاشتید همراه شویم.
ما انرژی اتمی می‌خوایم چیکار؟ این همه کشورها انرژی اتمی ندارن، چه می‌کنن ملتشون؟ ملت ما انرژی اتمی می‌خواد چیکار کنه؟ به درد چه کاری میخوره؟
از حکم زندان آقای مهدی هاشمی و همچنین آقایان رحیمی و زنجانی بسیار خوشحال شده. ایشالله جناب آقای احمدی نژاد هم به دادگاه احضار بشوند و جواب 8 سال بدبختی که بابت نداشتن صلاحیت ایشان کشیده ایم پس بدهند.
سلام، خسته نباشید. آقا کی میگه مملکت ما بده؟ خیلی هم مملکت خوبی داریم، آروم، با امنیت خوب، بالا. الان بنده 40 سالمه، خونه ندارم، شغل ندارم، حقوق ندارم، درآمد ندارم. خیلی مملکت خوبی داریم. اینایی که دارن کف میگن به آقا خونتون آباد، بترسین، بترسین از جد آقا، خدا میکنه تون سنگ سیاه.
در یک مصاحبه تلویزیونی جناب آقای محمد جواد لاریجانی فرمودند که آقای احمد شهید گزارشش موقزانه بوده، با 72 تن از افراد خارج از ایران که قرض‌ورزی با ایران داشتن مصاحبه کرده. خب اجازه بهش بدین بیاد در داخل ایران ببینیم چی کار میکنه، شما که بهش اجازه نمیدید. ایشون فرمودن آقای لاریجانی که در کشورهایی که مردم، مردها به خاطر یک رأی کشته میشوند، اونجا دم از حقوق بشر نزنن. خب شما که خیلی راحت سال 88 بچهای مردم رو که رأیشون رو میخواستن، چیزی دیگه نمیخواستن، کشتین که هیچ جنازه هاشون هم تأثیر خونواده هاشون ندادید.
2042-02-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست که آماده دریافت نظرات و دیدگاه های شماست. در جریان درگیری ها میان نیروهای خلافت اسلامی و نیروهای نظامی عراق در شهر تکریت، مقبره صدام حسین تقریبا با خاک یکسان شده است. بر اساس تصاویری که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده، مقبره صدام حسین در دهکده العوجا نابود شده و تنها ستونهایی از آن بر جا مانده است. سرویس جهانی بی بی سی نوشته است که تصاویر رهبران شبه نظامیان شیعه از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، جایگزین تصاویر صدام حسین شده است.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
بنابر تازه ترین گزارش گمرک ایران، واردات ایران از چین طی 11 ماه سال جاری به بیش از 11,500,000,000 دلار رسیده. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، نخست نظر او را درباره جایگاه چین در واردات ایران پرسیده است.
چین نزدیک به 23% از بازار وارداتی ایران رو طی 11 ماه اخیر به خودش اختصاص داده و این نسبت بسیار بالاست. عوامل چندی این افزایش واردات از چین رو هم توضیح میده. نخست تحریم‌های بین‌المللی که موجب شده که تا چین بتونه نقش مهمی رو در بازار صادرات نفت ایران بازی بکنه و همچنین با انباشت ذخایر ارزی ایران در اون کشور به شکل یک بانک عمل بکنه که به نوعی تحریم ها به وسیله اون دور زده بشه و کالاهای مورد نیاز ایران مستقیم و غیر مستقیم از چین وارد بشه. چین معاملاتی هر چند سود کلانی رو برای فعالین اقتصادی چین به همراه داره، ولی معنای اون زیان برای ایران و فعالین اقتصادی ایران خواهد بود.
آقای علوی، از هزینه های گزاف واردات از چین گفتید. این هزینه ها دقیقا کدام ها هستند؟
حتی اگر از مشکل کیفیت کالاهای چینی و کیفیت پایین خدمات تجاری این کشور که خودش هزینه هایی رو تحمیل میکنه به تجار و فعالین اقتصادی ایران صرف نظر کنیم، اصولا تمرکز تجاری در رابطه با یک کشور معین به معنی وابستگی تجاری به اون کشور هست و این به سود ایران یا کشور وارد کننده نیست، چون با این تمرکز تجاری فعالین اقتصادی ایران نمیتونن از مزیت کیفیت و قیمت و شرایط استفاده کنن و در نتیجه شرایط صادر کنندگان چینی بر اونها تحمیل میشه و این باعث میشه که به هر حال قیمت ها از لحاظ رقابت بین المللی و همچنین کیفیت چندان مطلوب نباشه. در شرایط فعلی ایران این وضعیت به نفع اقتصاد ایران چه در عرصه خرد و چه در عرصه کلان نیست، چون این بازرگانان ایرانی مجبورند با چین معامله بکنند و شرایط اونها رو بپذیرند. به همین دلیل هم است که برخی از فعالین اقتصادی داخل ایران معتقدند که کالاهای وارداتی ایران به طور میانگین بین 25 تا 35% گرانتر از شرایط معمول بین المللی. همزمان این گونه تجارت دارای اثرات منفی بر اشتغال، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی ایران هم هست.
خب در این صورت راه حلی هم وجود داره، یعنی میخوام بپرسم چه سیاست های تجاری میتونه تضمین کننده منافع ملی ایران باشه؟
اون چیزی که توصیه میشه اینه که سبد بازرگانی خارج ایران از نظر نوع کالا و هم خدمات و یا و شرکای خارجی باعث به قدری متنوع و متکثر باشه که با کمترین ریسک تجاری بیشترین منفعت رو برای اقتصاد ایران و فعالین اقتصاد ایران به همراه داشته باشه. لازمه این شرط در گام نخست گذر از تنش‌زدایی و ماجراجویی بین‌المللی و در گام دوم ایجاد رابطه گسترده با کشورهای گوناگون و البته توسعه با مدیریت و سازمان‌های بین‌المللی ایران در گوشه کنار دنیا که بتونن در ارتباط مستقیم اون کالاهای مورد نیاز کشور رو تهیه کنن و به هر حال بتونن از این مزیت قیمت، کیفیت و شرایط استفاده بکنن.
با شنیدن این گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر من با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهم بود.